قطعاً این است که
آیت الله مشکینی با خواندن اصل 107 قانون اساسی بحث جدید را شروع می‌کند.
خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، نه فعلیت مرجعیت دارند. از 10 نفر خبرگان مثلا دیدن این 10 نفر صلاحیت مرجعیت دارند، یا این 5 نفر صلاحیت، این 20 نفر صلاحیت مرجعیت را دارند. از میان اون 10 نفری که صلاحیت دارند، 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع. پس این که اول تصریح کرده که از میان کسانی که صلاحیت دارند، پس این 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع هم یعنی مرجعی بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجعی بالفعل. پس این معنا درست میشه. یعنی اول این جمله آخر این جمله را روشن میکنه.
مسئله اصلی پیرامون اصل 107 این است که آیا صلاحیت مرجعیت که در ابتدای این اصل آمده است برای شرط رهبری کفایت میکند، یا رهبر آینده طبق بخش دیگر از همان اصل باید حتما مرجع باشد؟
از میان 10 نفر که صلاحیت دارن، 1 صلاحیت دار را انتخاب میکنن. از میان 10 نفر که صلاحیت مرجعیت را دارن، 3 نفر کسی را که صلاحیت دارن. بنابراین مرجعیت فعلی در این عبارت نیست تا اشکال مرجعیت فعلی باشه.
برداشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان از اصل 107 قانون اساسی این است که کافی است رهبر آینده صلاحیت مرجعیت داشته باشد، یا به عبارتی مرجع بالقوه باشد و در آینده بتواند به مرجعیت برسد. با این حال از نظر قانونی برداشت شخصی آیت الله مشکینی کافی نیست. وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، نکته ای که خود آیت الله مشکینی نیز به آن اشاره می کند.
وانگهی اگر کسی هم قانع نشه به این موضوع، این را آقایون شورای نگهبان خودشون ملتزمن که معنا کنن. میگن که این کلمه مرجع در اینجا مرجع ذی‌صلاح هست، نه مرجع بالفعل. پس از این جهت اشکالی در مسئله به نظر نمی رسد.
آیت الله مشکینی که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، نکته مهم دیگری را به اطلاع اعضای مجلس خبرگان می رساند و آن حذف شرط مرجعیت در اصلاحات انجام شده روی اصل 107 در جلسات بازنگری قانون اساسی است.
اصل 107 که شورای بازنگری در اینجا این اصل را تنظیم کرده و از تصویب تقریبا در آستانه تصویبه، عبارت اینه: تعیین رهبر شرطی که نیست، به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت میکنن. هرگاه یک فرد را خواستن، یک فرد به الا ترجیحی داشته باشد، مرجح را ترجیح نداشته باشد، یک شه انتخاب کنه.
اما هنوز قانون اساسی بازنگری شده به تایید آرای عمومی مردم نرسیده بود و جنبه قانونی پیدا نکرده بود. در این شرایط است که آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس پیشنهاد رهبری موقت را میدهد.
قاعدتا هم کار موقته، یعنی ما الان رهبری نهایی رو نمیخوایم تعیین بکنیم، به دلیل اینکه این قانون اساسی که به دستور امام داره ترمیم میشه، باید بعد از او رهبری معلوم بشه و ما هم انشالله اون قانون رو در ظرف 2-3 هفته آینده آماده میکنیم، پیشنویسش رو به رفراندوم گذاشته میشه، تکلیف روشن میشه، امیدواریم در ظرف 1-2 ماه آینده تکلیف نهایی معلوم بشه. ما برای این 2-3 ماه حالا تا رفراندوم، تا نتیجه رفراندوم، باید این رهبری موقت رو در نظر بگیریم.
بعد از صحبت‌های آیت الله مشکینی درباره اصل 107 و شرایط رهبری، حالا نوبت دیگر اعضای مجلس خبرگان میرسد که برای صحبت درباره این اصل از قانون اساسی به پشت بلنگو بیایند. اصلی که مستقیما ریشه در تاریخ دین و زندگانی امام معصوم دارد. بنابر احادیث امامان معصوم، بعد از غیبت راویان حدیث یا در واقع همان فقها و علما حافظ احکام الهی در میان مؤمنان به شمار می آمدند. هرچند درباره حیطه اختیارات فقها اختلاف نظر وجود داشت، اما یک چیز ثابت بود: فقها وارثان انبیا و امامان بودند. در طی قرنها اما سیاست و قدرت طلبان همواره فقها را به حاشیه رانده بودند و بیشتر به مسائل فردی و عبادی می پرداختند. در دوران مدرن خطر انزوای دین بیش از پیش احساس می شد. در اوایل سلطنت رضا شاه پهلوی، امام خمینی در سنین جوانی شاهد نطق‌های آتشین یکی از علمای سیاسی آن دوران بود، آیت الله سید حسن مدرس، وکیل مردم تهران، که با قدرت گرفتن دیکتاتوری رضاخان تبعید و سپس به شهادت رسید. بعد از سقوط رضا شاه و خارج ساختن وی از ایران توسط انگلیسی‌ها، حملات روشنفکران غربگرا و شرقگرا به حوزه‌های علمیه همچنان ادامه داشت. 15 اردیبهشت 1323 امام اولین بیانیه سیاسی خود را صادر کرد، بیانیه‌ای که محتوای آن دعوت ملت ایران برای قیام در راه خدا بود. امام با اشاره به فعالیت‌های دین ستیزان در حمله به بنیان دین در آن سال‌ها، در پایان بیانیه خطاب به علما هشدار داد: شما که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیره سران بیدین از جای برخاستند و در هر گوشه زمزمه بیدینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه زده‌ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت‌تر شود. در طول 10 سال بعد امام از نزدیک شاهد فعالیت‌های آیت الله کاشانی در نهضت ملی شدن نفت بود، اما علی‌رغم تمامی تلاش‌هایی که در این راه کشیده شد، اختلافات گسترده میان رهبران این نهضت زمینه را برای اجرای کودتای انگلیسی آمریکایی فراهم ساخت که به حاکمیت مجدد بیگانگان و اسلام ستیزان بر ایران انجامید. امام با نگرانی اوضاع و شرایط آن روزگار را زیر نظر داشت و در اندیشه بود تا ایران را از بند بیگانگان و بیگانه پرستان نجات دهد، اما این کار ساده‌ای نبود. تسلط آمریکا بر ایران روز به روز عمیق‌تر می‌شد. بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی در 10 فروردین 1340، آمریکا و شاه به خیال اینکه با فقدان این مرجع بزرگ شیعه زمینه برای هر گونه فعالیت در ایران فراهم شده است، به اقدامات خود سرعت بخشیدند، تا آنجا که در سال 1341 قرار شد برنامه‌هایی که توسط جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا در ابعاد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی طراحی شده بود در ایران به اجرا درآمد. امام در همه این موارد عملاً به منبر رفت و علیه نفوذ آمریکا سخنرانی کرد. رژیم شاه سرانجام در 13 روز از خرداد 1342 اقدام به بازداشت امام کرد. بازداشت امام با قیام گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ایران در روز 15 خرداد 1342 همراه بود، روزی تاریخی که سرآغاز نهضت اسلامی جدید بود. کمی بعد آمریکایی‌ها یک گام جلوتر آمده و خواهان معاف شدن مستشاران نظامی و خانواده‌ها و حتی همراهانشان در صورت ارتکاب جرم از هر گونه رسیدگی قضایی در داخل ایران شدند. امام که به تازگی آزاد شده بود، دوباره علیه آمریکا و شاه به منبر رفت. عزت
ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، ملت ایران خاک شد، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. لکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازماز می کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به سرد ندارد. چرا؟ برای این که می خواستند وام بگیرند از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشه، از راه این دور است. ما زیر چکمه امریکا بریم؟ چون ملت ضعیفی هستیم، دلار نداریم؟
این بار امام به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد. در قربت نجف بود که امام خمینی دور از وطن بنیانهای نظریه رفیع را در فقه شیعه تبیین کرد. اندیشه ولایت فقیه اگرچه پیش از امام نیز دارای سابقه طولانی در نزد علمای شیعه بود، اما امام در بهمن 1348 در حوزه علمیه نجف پیرامون ولایت فقیه تدریس کرد. محصول این تبیین کتابی شد به نام ولایت فقیه یا حکومت اسلامی که در سال 1349 در بیروت منتشر شد. امام در نظریه ولایت فقیه خود بر جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی اسلام تاکید کرده بود. نظر امام این بود که حکومت پهلوی از ابتدا نیز مشروعیت نداشته و رضا شاه با کودتای متکی به انگلیسی ها و با زور سرنیزه حتی اصول قانون اساسی مشروطه را نیز کنار گذاشته و حکومتی مستبدانه را حاکم کرده است. فرزند او محمد رضا پهلوی نیز از ابتدا با حمایت بیگانگان قدرت را به دست گرفت و در ادامه او نیز در 28 مرداد 1332 با کودتای انگلیسی آمریکایی حکومت دیکتاتوری خود را در کشور گسترش داد.
شما از اساس و بن می‌خواهید حکومت اسلامی در ایران مستقر
باشد؟ ما اساس و بن می‌خواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروعیت نوشتن از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگه، از جای دیگه قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است.
امام که در سال 1348 الگوی جایگزین رژیم شاهنشاهی را ارائه کرده بود، اگرچه از سوی روشنفکران نادیده گرفته می شد، اما به تدریج جای خود را در بین مردم باز می کرد. تا جایی که انقلابی بزرگ بر اساس آن شکل گرفت و رژیم سلطنتی در ایران برچیده شد. بالاخره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با آرای عمومی مردم، قانون اساسی کشور عوض شد. قانون اساسی جدید در این حال درباره شرایط رهبری و ولی فقیه هم به صلاحیت مرجعیت و هم به شرط مرجعیت اشاره کرده بود. همین باعث شده بود در آن روز بلند 14 خرداد 1368 خبرگان روی این نکته مکث کرده و با یکدیگر بحث کنند. آقای آذری قمی معتقد بود کسی که انتخاب می شود باید شرط مرجعیت را داشته باشد.
اگر ما بتوانیم که قانونی عمل بکنیم، این مسئله موقت رو و شرایط اضطراری رو میتونیم به شکل قانونی هم انجام بدیم بدون اینکه به اصطلاح تمسک یا به روح قانون بکنیم یا به مسائل دیگه.
و تنها فردی که از نظر او صلاحیت داشت را معرفی کرد.
الان ما غیر از حضرت آیت الله گلپایگونی کسی رو نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشه یا صلاحیت مرجعیت هم ولو مجد فعلی هم نباشه.
او همچنین پیشنهاد کرد آیت الله خامنه‌ای قائم مقام او باشد.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگونی که ایشون حرفی هم نداره عرض کنم که ایشونو معرفی بکنن و خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
نفر دوم آقای ثانعی ضمن تایید صحبت‌های آیت الله مشکینی معتقد بود که اتفاقا این خود مرجعیت نیست که باید در رهبر وجود داشته باشد، بلکه جایگاه و صلاحیت مرجعیت است. یعنی از نظر اجتهاد در حدی باشد که مردم فکر کنند به زودی رساله خواهد داد. و چنین مجتهدی با چنین جایگاهی در مجلس خبرگان نیز یافت می شود.
اگر خبرگان منتخب مردم که فقهای بزرگی در اونها هستند، حالا بعد عرض کنم صلاحیت مرجعیت هم هست به یه معنا، فقهای بزرگی در او هستند، اینا فهمیدن که صلاحیت مرجعیت نه به معنای این که الان دارای رساله عملیه تابع شده است، به معنای این که در حوزه‌های علمیه برای نسل‌های آینده اینا مطرحند، صلاحیت رو به این معنا گرفت. و اکثریت بهش رأی داد، این دیگه احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان نداره. و حضرت آیت الله آقای آذری، البته نمیخوام بگم ایشون اینو میخواستن نفی کنم، من اینو عرض میکنم که توجه باید کرد و باید کسانی که بعد این صحبت ها رو میشنون بدانن که در خبرگان فقها بسیار بزرگ و والایی هستند.
آقای ثانی سپس با اشاره به پیشنهاد آقای آذری قمی گفت:
آیت الله العظمى آقای گلپایگانی فقیهی است متدین و متقی بلا شک، فقیهی است که در سنه 58 یادم آیون مدرسین وقتی رفتن نقل کردن که فرمودون من مواظبم ضد انقلاب دور ما نگیرد، اگه حرفی خلاف نظام بزنم ضد انقلاب دور منو میگیرد و با گرفتن ضد انقلاب من خسر الدنیا و الاخره به تقریر منی خواهم شد، ولذا میبینید در مراحل انقلاب هم همیشه پشتیبانی کرده. اما یه نکته رو نباید نادیده بگیریم، هنوز زود است که ما بتوانیم به همه نسل‌های جوانی که تبلیغات فراوانی در دیروز شده جا بیندازیم مسئله را. من میترسم خدا اینا خواسته یه عده نادان و ناآگاه برگردن و بگوین امام امت از دنیا رفت و اون سفارش های امام عمل نشد.
پس از آقای ثانی، آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی صحبت کردند. او معتقد بود از نظر قانون اساسی موجود مرجعیت بالفعل شرط رهبری است و نه صرفا صلاحیت مرجعیت.
اگر قانون اساسی هست، قانون اساسی هست و ما طبق وظیفه قانون اساسی که به عهده خبرگان گذاشته است عمل بکنیم، باید مرجع بالفعل باشه. و اگر نه اینطور نیست، بدیم شورای نگهبان تفسیر بکنه.
او با پیشنهاد موقت بودن رهبری تا زمان رفراندوم بازنگری قانون اساسی مخالف بود.
خود اعلام موقت خودش یه رقم تزلزل هست. خود اعلام موقت، اینا موقتاً انتخاب شدن به عنوان اینکه جامعه اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنن تا قانون مشخص بکنن، این خودش یه رقم تزلزل هست و یه رقم رهبری را کم گرفتن.
اما نفر چهارم، آقای امامی کاشانی، در مخالفت با مرجعیت بالفعل صحبت کرد و گفت آنچه از نظر شرعی اهمیت دارد شرط فقاهت است و نه مرجعیت.
هر کس که این بحث رو کرده، از مرحوم فاضل نراقی، از شیخ علالله مقامه، مرحوم آقای کمپانی، دیگران بحث کردن و حضرت امام علالله مقامه و شریف، اینا بحث کردن، هیچ کنون گروه این نگذاشتن، بلکه فقاهت مطرح. پس بنابراین ما یه بحث مشروعیت داریم که با این که فقاهت فقیه تصدی بکنه حل، یه بحث قانون اساسی داره. بنده میخواستم عرض کنم که بحث قانون اساسی رو ما میتونیم مثل این مشی که در کل دنیا الان وجود داره، یک بحرانهایی که در یک کشور پیش میاد، یک کار فوق‌العاده انقلابی در اون مقطع انجام میدن، بعد سیر قانونی خودشو میکنه و یک کار قانونی بعد انجام میگیره و در دنیا هم متداوله و مسئله تازه‌ای ما نمیخوام انجام بدیم یا فردی رو یا جمعی رو تعیین بکنیم، البته مسئله فقاهتش رو در نظر بگیریم، از نظر شرعی بلا اشکاله، از نظر قانون اساسی هم البته بحث میشه، حالا هر چی که اکثریت نظر آقایون بود و اینها، اون روی اون انجام میگیره.
یکی این است که ما الان موظف به عمل به کدام قانون اساسی هستیم. همین قانون اساسی که در اختیار هست، این است که قانونیت داره.
در آن روز سرنوشت‌ساز مذاکرات در مجلس خبرگان با صحبت‌های آقای سید محسن موسوی تبریزی ادامه داشت.
آیون در تنظیم این قانون اساسی مسئله سیاست و دیانت و وضعیت حضرت امام را و اون روزگار را در نظر گرفتن، گفتن خب با مرجعیت خوب پیش میشه رفت، در مقابل مرجعیت همه مردم اطاعت میکنن، با یک اشاره همه حرکت میکنن، آمدن این لحظه مرجعیت را هم گذاشتن. ولی اون چی در روایات هست از روایات استفاده بکنیم یا از مقدمات غیر روایی استفاده بکنیم، ولی فقیه اون است که فقیه باشد دیگه، فقیه و عادل.
آقای موسوی تبریزی هم لفظ موقت برای رهبر آینده را نمی‌پسندید.
حالا چرا لفظ موقت؟ اگر صلاحیت دارد چرا موقت باشه؟ صلاحیت ندارد موقتش هم درست نیست. شما می‌خواهید که او حکمش نافذ باشه در تمام امور اجتماعی مسلمان ها. در یک ما اشکال نداره، یعنی غیر آدم صلاحیت دار موقتا اشکال نداره که نافذ باشه. اگر صلاحیت دارد دائمی است، ندارد موقتش هم درست نیست.
به اعتباری که عضو کمیسیون رهبری در این شورای بازنگری هستم،
در میان مباحثات ناگهان آقای امینی نامه ای را برای خبرگان منتخب ملت خواند. نامه ای از طرف امام خطاب به کسانی که وظیفه بازنگری در قانون اساسی را داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاتو، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستن عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامیمون را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشون تعیین کنند، وقتی اونها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. من در اون هنگام می دانستم که این در آینده نه چندون دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آیان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی، تاریخ 9/2/68.
آقای امینی سپس به تشریح نظر امام پرداختند و گفتند
ما ایم و قانون اساسی. هیچ وقت ما نمیگیم ما خلاف قانون عمل کنیم، نه این نیست، بر طبق قانون اساسی عمل بکنیم. اما مسئله اینه که در مورد قانون اساسی، چون یک جمله ابتداعاً صلاحیت مرجعیت دارد، بعد هرگاه یک مرجع، اونجا اینجوری استفاده می کردن که این مرجع دوم عبارت از همون مصادیق همون مرجعیت صلاحیت مرجعیته، و ما هم از این رهنمود امام خب متوجه شدیم که مسئله واقعا همین جوره. ما در کجا داریم که مرجعیت شرطه؟ در کدوم روایتی، در کدوم دلیلی هست مرجعیت به عنوان شرط نیست؟ فقیه عادل البته شرایط دیگری هم داره.
با توجه به نظر صریح حضرت امام به عنوان ولی فقیه و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در مورد عدم شرطیت مرجعیت برای رهبری، اما تصمیم گیری در این باره به عهده اعضای خبرگان باقی میماند و آنها در این باره به بحث خود ادامه میدهند. آقای خلخالی تاکید کرد که مرجعیت بالفعل نیست و کشور نیاز به رهبر دارد نه مرجع.
در اداره کشورمون احتیاج به رهبر داریم. مرجع حالا برای خودت، آقای گلپایگانی مرجع محترم است، آقای خویی مرجع محترم است، آقای منتظری مرجع محترم است، هر کی برای خودش ما اصلا کاری به اونجا نداریم، ما اینجا جمع نشدیم که مرجع بخواییم برای مردم درست کنیم. امام تو ذهن خب مرجعیت یک مسئله ایست که مردم به خود تب خودشون میرن، یه عده مقلد این میشن، یه عده مقلد اون میشن، یه عده مقلد نمیشن. اصلا ما در مسئله خودمون مسئله مرجعی، مگر الان برادران سنیمون در حدود 2 میلیون نفر در میان ما هستن و به این قانون اساسی عمل میکنن، مگه مرجع میخوان؟ بحث مرجعیت، بحث رهبریت، مملکت با عرض کنم که صرف تقوا و فضیلت که شجاعت و مدیریت و قاطعیت و اینجور چیزها در بغلش نبوده باشه، مملکت نمیتونه اداره بکنه. شما ملاحظه میکنید که مثلا میخواید درباره اطراف کسی صحبت کنید که مثلا میگه من نه تا حالا نه روزنامه خوندم، نه رادیو رو گوش میکنم، نه تلویزیون رو، اصلا حرام میدونم. با این وضع که نمیشه مملکت رو شما اداره کنید که ما آقای گلپایگانی پشتوانه انقلابه، لا ثوتن نایی به فقد که این نهو داره نوشته به در تلگراف چیز امام، در تسلیت امام عرض کنم که فردا نماز میخونه، پشتوانه انقلابه که من که قبلن هم بوده، ایشون شرکتی رو برخلاف موازین رهبری که اینجا تعیین میشه، ایشون من یقین دارم موضع نخواهد گرفت. اگر میتواند به نفع موضع میگیره، به علیه موضع نمیگیره.
و همچنین تاکید داشت که عبارت رهبری موقت ضرورتی ندارد.
ما نمیخوایم بگیم موقت، شورای رهبری موقت انتخاب بگیم به مردم موقت بگی اون کسی که در رأس سپاه، اون کسی که در رأس نمیدونم جهاد، وزیر فلان فلان، این حرفاها عرض کنم که خب اینا دستشون شل میشد واسه موقت. به یه مسئله ایست که اینجا خود قانون به خودی خود تعیین میکنه.
سخنران بعدی آقای جنتی بود.
بحثم تا حالا پیشرفتش خوب بوده، این صفایی که الان هست ما حفظش بکنیم و به حمدالله الان جوریست که اگر مسائل اینجا و فیلم جلسه منتشر بشه، پخش بشه، نه تنها ضرری نداره، نفع هم داره و این حالت به همین شکل، به همین صفا، به همین صمیمیت، به همین اصلاح رعایت حدود وظائف شرعی ادامه پیدا بکنه، بلکه انشاءالله بتوانیم زودتر به یه تصمیم برسیم.
آقای جنتی توانایی مدیریت رهبری را بر علمیت و ارجح میدید؟
اینه که بیشتر بحثا رو مسئله علمیت داره دور میزنه و این مسئله مدیریت و تدبیر و شجاعت و بینش سیاسی، اون که از مسائل اصولی و اساسی و زیر بناییست، کمتر مورد عنایت دوستان قرار میگیره. این احتیاج به تذکر من نیست این حرفا، ولی همه تون میدونید که اساس مسئله ولایت هم در ائمه علیهم السلام و هم در فقیه و در هر ولیی که از جانب خدا معین میشه به عنوان یه حکم سیاسی، برای اینه که یک نظام مقتدر اسلامی بتونه حکومت بکنه. اگر علمیت هم شرط میشه، باز مقدمه ایست برای اینکه اسلامیتش حفظ بشه. مسلم اینو بدونید اگر یه خورده علمیت بالا پایین بره، در نقش نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین کننده نداره، ولی اگر تدبیر بالا پایین رفت اثر.
آقای هاشمیان یکی دیگر از خبرگان اعتقاد داشت فقیهی که فقط مرجع تقلید باشد برای رهبری مناسب نیست، بلکه فقیهی شایسته رهبری است که شرایط زمان را بفهمد و بتواند نظام اسلامی را حفظ کند.
حضور فقیه در میخه که اقدر اهل فتوا باشه و دیگه سیاست هر طور شد و مملکت هر طور شد، اینا از اینا زیادن. یعنی اگر اون فقیه میخه که نظام جمهوری اسلامی حفظ کنه، با تمام توطئه ها مقابله کنه، به مردم رو توجیه کنه، به بتونه توجیه کنه، به ببینه مردم روی چه افرادی الان ازرشونه، مردم کشور ما هم از ارتش، سپاه، بسیج، خانواده شهدا، هر کدومشونی که ببینی، این مردم با این رهنمودهای امام خوب آگاهن، میدونن که امروز کیه که میتونه تو خط امام ایسته.
سخنران بعدی آقای محمدی گیلانی ملاک را قانون اساسی موجود میدانست.
تمام با قانون اساسی در دست، نه قانونی که آقایون دارن زحمت میکشن دارن تمام میگنن، اون نه اونم قانونیت پیدا نکرده. فعلا با قانون اساسی که خبرگان اول تنظیم کردن با اونم حامدن قابل تطبیق.